بسم الله الرحمن الرحیم قبله نفتاین انه خیر ناصر موهن. خب وقتی که من در دولت دهم به سمت وزیر نیرو انتخاب شدم، اولین کاری که کردم این بود که دعوه های بخش آب و بخش برق رو در وزارت نیرو در حقیقت بشناسیم و بریم سراغ حل این موضوع. همونطور که میدونید دولت نهم و دهم در حقیقت رویکردشون یا تم این دولت تم مردمداری بود و در حقیقت در حالی که مثلا در وزارت نیرو که ما هنوز نتونسته بودیم در وزارت نیرو بحث حاکمیت رو از تصدی جدا بکنیم، خیلی از شرکت‌های وزارت نیرو رنج می‌بردن از جهت تصویب قیمت‌ها و اینکه وظایف و کاراشون رو به دلیل این تصویب قیمت‌ها در چند سال گذشته نمیتونن انجام بدن، نمیتونن نگهداری بکنن سیستم‌هاشون رو، نمیتونن توسعه بدن و این دغدغه اصلیشون بود و این در تضاد با روی کرده که دولت آقای دکتر احمدی نژاد این بتونه پیش ببره که از ظرفیت های دولت بتونه استفاده کنه در جهت اینکه این بنگاه های اقتصادی که در وزارت نیرو به وجود اومدن و الان دچار یک همچین معضلی هستن اینا را هم اداره بکنه. خب شاید اولین رویکرد وزارت نیرو این بود که از ظرفیت هدفمندی یارانه ها به خوبی بتونه بهره برداری بکنه بسیار در حقیقت پرتنشی که با بحث برق و به یک نقطه و یک نقطه اتکا بریم تا هدفمندی که هم مردم رو بتونیم راضی نگه داریم و هم یه مقداری بتونیم از این فضا برای توسعه صنعت برق یا حل مشکلات تعمیر و نگهداری بنگاه های برق استفاده بکنیم. خب کار جلو رفت، ولی موضوع وزارت نیرو که بحث اقتصاد برق بود یا اقتصاد آب بود به خوبی جلو نمی رفت به دلیل همین تضادی که در این فضا وجود داشت. در هر صورت در اون دوره علارغم این که یک مثلا فرض کنید هیئت تنظیم بازار برق وجود داشت، ولی به دلیل این که شورای رقابت تشکیل شده بود و قوانین مربوطش هم اومده بود، ما مجبور بودیم که به دنبال ایجاد یک رگولاتوری در صنعت برق باشیم و اینو از طریق شورای رقابت تعقیب کردیم، ولی خب متاسفانه به دلیل گرفتاری زیادی که در دولت پیش اومد این قضیه خوب جلو نرفت و ما نتونستیم موفق بشیم توی قضیه که این در حقیقت نهاد رگولاتوری رو که بتونه صنعت برق رو از صفر تا صد مسائل تنظیم مقرراتش رو در حقیقت هدف گذاری بکنه و اصلاح بکنه و شفاف بکنه این توفیق حاصل نشد. خب تحریم ها فشار آورد روی بالاخره مجموعه دولت و بیشتر وزرا دنبال حل مسائل روزمره کارشون بودن و کمتر میرسیدن که بحثای بنیادی و ریشه‌ای رو دنبال بکنن. در رابطه با بحث وزارت انرژی، خب وزارت نیرو خیلی اعتقاد داشت که وزارت انرژی رو تشکیل بشه تحت این عنوان که بخش برق بیاد توی بخش در حقیقت وزارت نفت و بخش آب هم بره در یک وزارتخونه دیگه به نام آب و محیط زیست. این دیدگاه کلی کارشناسان وزارت نیرو بود در اون زمان و خیلی هم طرفدار داشت برای این کار. هرچند در دولت دهم آقای دکتر احمدی نژاد یک اقدامی برای ادغام وزارت نفت و نیرو انجام داد و به دلیل مخالفت مجلس این کار عملیاتی نشد. یعنی آقای احمدی نژاد به خاطر اون موضوعاتی که در اون زمان بود اومد، همه انتظار داشتن که مثلا وزارت نیرو در نفت ادغام بشه، ایشون اومد نفت رو در وزارت نیرو ادغام کرد، ولی خب با مخالفت مجلس رو بروش شد و این دوتا وزارتخونه سر جاشون موندن. البته من در طول دوره دولت دهم با دو تا از وزیرای خوب اون زمان در حقیقت هم دوره بودم، آقای میر کاظمی وزیر محترم نفت بود و همچنین آقای رستم قاسمی که بعد از بنده حتما صحبت‌های ایشون هم گوش خواهید کرد. در مجموع آقای میر کاظمی به شدت معتقد بود به دلیل گستردگی صنعت نفت و گاز در کشور ما، چون مجموع نفت و گازمون در کشور در دنیا اول هستیم و مسائل بسیار زیاد و متنوعی که در وزارت نفت وجود داره، اصلا وزارت نفت اعتقاد نداشت که بیاد و مثلا فرض کنید شرکت توانی رو از وزارت نفت تحویل بگیره و بحث برق و مدیریت بکنه. هرچند در برخلاف وزارت نفت که کمچه دیدگاهی داشت، در وزارت نیرو دوستان برقی ما از چندین جهت معتقد بودن که باید حتما با در یک وزارتخانه تجمیع بشن. یکی از مهمترینش این بود که بالاخره ما داریم به کشورهای همسایمون برق صادر میکنیم، در کنار این داریم گاز هم صادر میکنیم. خب اینها اگر از یک قیمت متعادلی برخوردار نباشه، قاعدتا اون کشور سوء استفاده میکنه از تفرقه بین وزارت نفت و نیرو و میره سراغ کسی که ارزان‌تر بهش انرژی رو بفروشه. روی لحاظ و همچنین خب لحاظ موضوعات شخصی هم بود دیگه، یعنی بچه های وزارت نیرو وقتی میرفتن تو وزارت نفت به خاطر بالاخره تسهیلات، به خاطر حقوقای خوبی که در اون وزارتخونه به استثناء وجود داشت و قانون هم بهشون اجازه میداد، از این جهت هم اونها علاقمند بودن وزارت نیرو که مطابق خدمات کشوری حقوق میداد و فقط وزارت نفت استثناء شده بود، از اون جهت هم اونا علاقمند بودن به نفت پیوندن. ولی خب آقای میر کاظمی به شدت در رابطه با این موضوع موضع داشت و میگفت که ما خودمون رو گرفتار این موضوع نمی کنیم و وزارت نفت اندازه کافی گرفتاری داره که بخواد کار خودش رو انجام بده. آقای قاسمی هم وقتی وزیر نفت شد به خاطر اینکه تحریم ها بشه تشدید شد و بیشتر دیگه سمت و سوی کار آقای قاسمی رفت به این سمت که بتونه سرمایه گذاری هایی که در وزارت نفت شده و داره میشه با سرعت پیش ببره تا ما در صادرات نفتمون دچار مشکل و معضل نشیم. حالا اگر دوستان اگه سوالی دارن من در خدمتشون هستم. من توضیحات خلاصه‌ای که دادم در همین حد
صدای من میاد
پرسش پاسخی باشه من برام مطلوب تره اگر کسانی سوال دارن یا خودشون سوال دارن.
صدای من میاد؟
بله آقای دکتر سلام علیکم.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس نامجو، سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس قاسمی و همه حضور محترم. تشکر میکنم به خاطر اینکه دعوت ما رو قبول کردید. خیلی استفاده کردم، من کمی دیر رسیدم ولی در هم مدت محدودم خوب استفاده کردم. سوالی به ذهنم میرسه آقای مهندس، یه اصلی رو بعضی بهش معتقدن به اسم اصل بقای مشکلات، یعنی معتقدن که در وزارتخونه ها مشکلات میمونه و معمولا حل نمیشن، وزیر بعدی هم میاد باشون چالش میکنه وزیر بعدی. در راستای همین موضوع سوال داشتم که الان مشکلات وزارت نیرو رو چه چیزایی میدونید؟ یعنی اگر ما بخوایم در بگیریم تا برخی خاموشی های اصلی رو نداشته باشیم و بخش خصوصی بتونه فعالتر باشه در احداث نیروگاه و در واقع صادرکننده اصلی بشیم در حوزه انرژی از طریق برق که ارزش افزودش هم به کشورمون برگرده، الان چه چالش هایی رو میبینید و چه توصیه هایی به وزارتخونه دارید؟
ببینید آقای دکتر، ما اصلی ترین موضوعی که در وزارت نیرو وجود داره بحث همین اقتصاد آب و برق هست. تا ما مسئله اقتصاد آب و برق حل نکنیم که در حقیقت بشه کار توسعه‌ای انجام داد، کار تعمیر و نگهداری انجام داد و کار خصوصی سازی رو انجام داد، هیچ چیزی سر جای خودش قرار نمیگیره. و این متاسفانه به دلیل اینکه یه برنامه‌ریزی منسجمی نیست در کشور که ما از یک دولت به دولت بعدی بتونیم این برنامه رو هدایت کنیم و پیش بریم. انشاءالله من آرزو میکنم در دولت بعدی حضرت عالی که بنده به ذرت خاطب توانایی حضرت عالی رو میدونم به عنوان مدیر برنامه‌ریزی کشور انتخاب بشید و بتونید این موضوع رو حل و فصل بکنید. ولی واقعا در وزارتخونه درگیر یه موضوعاتی میشه که نمیتونه اینا رو حل کنه. وقتی که شما میایید دست میذارید روی قیمت برق، روی قیمت آب و اینا، جوری میشه که سازمان‌های ما نمیتونن با این قیمت تعمیر و نگهداری انجام بدن. این قیمت ها که تصویب میشه یا تحمیل میشه نمیتونن سرمایه‌گذاری انجام بدن. شما خود شما حضرت‌عالی در دولت تشریف داشتید اونجا، خیلی ما تلاش کردیم که بتونیم برای بحث خصوصی سازی شرکت‌های وزارت نیرو، ما یکی از کارهایی که باید می‌کردیم این بود که اینا رو آماده سازی کنیم برای خصوصی سازی. شما می‌دونید چقدر زحمت کشیده شد، چقدر صدا شد که شرکت‌های توزیع نیروی برق رو ما با 7000 میلیارد تومان بدهی، این بدهی رو منتقل کنیم به دولت طبق قانون سنواتی سال 91 فکر کنم بود، که ما بتونیم این شرکت‌ها رو آماده کنیم برای خصوصی سازی. ولی خب این متاسفانه طول کشید و رسید به زمان دولت بعدی. علی‌رغم تلاش وافری که صورت گرفت و به این شکل آماده بودن برای اینکه بخش خصوصی واگذار بشن، این به خاطر سلایق مدیران دوباره برگشت، این ضررها برگشت داخل این شرکت ها و الان این شرکت ها دیگه اصلا قابل واگذاری نیستن. چون شرکتی که این همه زیان داشته باشه چطوری میتونه واگذار بشه و چی بشه؟ یا در مقابل، در کنار این کار، شما میدونید که خود مقام معظم رهبری چقدر به حال اصرار داشتن که ما سراغ انرژی های نو، اینها وقتی میتونه انجام بشه که اقتصادش جوابگوی سرمایه‌گذاری شرایطی در کشور وجود داشت عملیاتی نشد. و حتی وقتی که ما یه گام بر میداشتیم میرفتیم قراردادها تنظیم میکردیم، یه فرمول میذاشتیم برای خرید تضمینی، خرید برق تضمین شده از بخش خصوصی که بیاد و وارد این موضوعات بشه، ناگهان به خاطر یک دفعه تغییر نرخ ارز کل ساختار چند ساله این وزارت نیرو زحمت کشیده، اینو تبدیل به قانون کرده، تبدیل به فرمول کرده، باز از حیز انتفاع صادر میشد. اینا دلایلی بود که واقعا ما رو گرفتار کرد.
باز دوستان میبینم که سوالی مطرح نمی کنن. من با اینکه تخصص لازم ندارم ولی انقدر علاقه مند هستم فرمایشات آقای مهندس، دوست دارم این سوالم مطرح کنم که آقای مهندس به نظرتون حرکت از سمت انرژی فسیلی برای تولید برق به سمت انرژی های نو مثل حالا انرژی خورشیدی، انرژی باد یا انرژی اتمی، چه افقی براش پیشبینی میکنید؟ چه قدمهایی باید برداشته بشه؟ اصلا توصیه میکنید این مسیر تحرک بیشتری پیدا کنه؟ تحلیلتون تو این زمینه چیه؟ جایگزینی انرژی های نو به جای انرژی فسیلی در برق؟
آقای دکتر، قطعا این جزو آرزوهای هر وزیری باشه که در وزارت نیرو مستقر میشه. ما واقعا نسبت به حتی همسایه هایی که اصلا فکرشون نمی کردیم در رابطه با استفاده از انرژی تجدیدپذیر عقب افتادیم. در کشور ما 300 روز در ما آفتاب خیلی خوبی داریم که میتونیم از این انرژی خودآزادی به خوبی استفاده بکنیم، همچنین باد، همچنین بالاخره سایر انرژی ها که انرژی زمین گرمایی، انرژی های تجدید پذیر دیگه که واقعا فراوان. ولی اون چی که مشکل ایجاد میکنه این همین اقتصادیست که خدمت شما عرض کردم. یعنی شما وقتی که میبینید برای اینکه توسعه بدید انرژی خورشیدی و انرژی بادی رو در کشور، احتیاج به این دارید که بالاخره ارز داشته باشید و سرمایه‌گذار رو تشویق کنید که بریم با این ارز در بالاترین وضع، بالاترین رتبه تکنولوژی این بالاخره صنعت رو وارد کشور بکنه، ولی در کنارش میایید و اینو مجبور میکنید که ریالی پول برقشو بده. خب این مشکل ایجاد میکنه و اصلا این اقتصادش جور در نمیاد. ما باید بریم به این سمت و حداقل باید 25% وقت برق کشور ما بتونیم از برقهای انرژی تجدیدپذیر تامین کنیم، هرچند که خب بالاخره مدیر سرزمینی ما همین برق استفاده از برق فسیلی است، اما برق فسیلی هم الان ما با راندمان خیلی پایینی نسبت به تکنولوژی تراز دنیا داریم کار میکنیم و این هم احتیاج داره که ما حتما این کار رو بکنیم. در زمان دولت دهم که بنده خدمتگزار بودم برای مردم و همکار شما بودم و وزارت نیرو، ما بیشترین تلاشمون این بود که بتونیم نیروگاه های گازی رو تبدیل کنیم به نیروگاه های سیکل ترکیبی و در این جهت هم الحمدلله تونستیم یه گام های خوبی برداریم. خب وقتی که این کار انجام میشه در حقیقت شما میدونید با راندمان بسیار بالاتری دارید بالاخره برق تولید میکنید و اینو به مردم تحویل میدید. اما در رابطه با سوال شما که آیا دیدگاهی وجود داره در وزارت نیرو برای اینکه انرژی های تجدیدپذیر رو گسترش بده، به شما وزارت خاطر میگم که همه وزارت نیرو دغدغه اصلیشون، یکی از دغدغه‌های اصلیشون گسترش این کار هست، اما باید مسائل و مشکلاتی مانند سرمایه گذاری در این رشته رو ما بتونیم مشکلاتش حل بکنیم. یکی از موضوعاتی که دنبال کردیم آقای دکتر در زمان دولت دهم این بود که ما بتونیم حتی اجازه بدیم این برق تجدیدپذیر صادر بشه و خود شما میدونید که از اون وقت دستمون باز نبود وقتی که این برق صادر میشد بتونه این برق وزارت نیرو اجازه داشته باشه که پول این برق صادراتی رو به کسی که برق تولید کرده برگردونه. این چون میرفت تو خزانه و گردش خزانه میکرد و اونجا با ما میخواستن ریالی حساب بکنن و دچار یه کلاف سردرگمی میشد که خب الان از حوصله این جلسه خارجه.
بله خیلی متشکرم. من چون مجری برنامه نیستم ببخشید دخالت میکنم، مجری میتونه جریان اموری رو دست بگیره. من سوالاتمو جواب گرفتم و واقعا از دیدگاه ارزشمندای مهندس خیلی استفاده کردم.
بله خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید آقای طالبیان. ما من چون وقت من دیگه تموم شده باید به اون جلسه بعدی برسم، این نکاتی که شما پاسخ سوال شما رو میدم و همه جا هم خداحافظی میکنم از همه حضار و جلسه رو به دوست خوبم آقای قاسمی تحویل میدم که ادامه بدم بحث رو. حتما بعدا من این فایل رو از شما میگیرم و استفاده خواهم کرد از موضوعات. اما من قبل از اینکه به سوال دقیق شما پاسخ بدم این نکته رو برای شما روشن بکنم که یکی از وزارتخونه‌هایی که در رابطه خصوصی‌سازی خیلی موفق بوده وزارت نیرو بوده، هم در واگذاری شرکت‌هایی که وابسته بهش بودن، هم در رابطه با واگذاری اموال و دارایی‌های مانند نیروگاه‌ها. مهمترین اصلی که در وزارت نیرو ما رو موفق کرد این بود که ما تونستیم در شورای خصوصی‌سازی این موضوع رو در رابطه با وزارت نیرو جا بندازیم که ما باید به اهلش این اموال و دارایی‌ها رو تحویل بدیم. یعنی موضوع اهلیت برای اولین بار در خصوصی از طرف وزارت نیرو وارد شد و ما کسایی که اهلیت نداشتن به هیچ وجه اجازه نمیدادیم بیان و در حقیقت خرید نیروها یا خرید شرکت های ما وارد عمل بشن. تا اونجایی که من اطلاع دارم الحمدلله تمام موضوعاتی که در رابطه با وزارت نیرو به عنوان خصوصی مطرح شد این جواب داده و الحمدلله هم بهره‌وری بالاتر رفته، هم هزینه ها پایین تر آمده و رضایت خوبی هم همون کسایی که خریدن دارن، هم خدماتی که ارائه میکنن. این از این بابت. اما بله، شما اشاره داشتید به شورای عالی انرژی. من یادم هست با توجه به من در دولت دهم تلاش کردم 5 جلسه شورای عالی آب رو برگزار کردم ولی هیچ وقت موفق نشدیم جلسه شورای عالی انرژی رو برگزار کنیم. اونم به دلیلی که دبیر این جلسه در حقیقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و هیچ وقت پای کار نمی اومد که این کار رو انجام بده. در اوتو ادغام وزارت نفت و نیرو هم هرچند ما در اوتو آب با وزارت جهاد کشاورزی جلسات بسیار خوبی رو داشتیم، اما در اوتو با وزارت نفت به دلیل حالا وضعیت خاص اون وزارت خونه ما توفیقی برای این که در رابطه با هماهنگی دو وزارتخونه به خصوص برای ادغامشون و یا برای هماهنگی برنامه انرژیشون بتونیم جلساتی رو داشته باشیم واقعا فرصت این کار رو پیدا نکردیم و شاید یکی از نقاطی است که باید حتما دولت‌های آینده رو این سرمایه گذاری بکنن و کار کنن. اما من نکته آخر رو میگم که وزارت نیرو روی بحث ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو و ایجاد وزارت انرژی کار کرده، خوبم کار کرده، مستندات بسیار عالی داره. در نهایت جنبندی ما برای حاکمیت و حکومت کشور این بود که وزارت انرژی میتونه تشکیل بشه اما بخش آب وزارت نیرو باید جدا بشه و با محیط زیست ادغام بشه که اونجا هم بتونیم ما از منابع آبیمون به خوبی صیانت کنیم. من بیش از این مصادره دوستان نشم، باید جلسه بعدی برسم انشاءالله از نوار یا از فایل این برنامه استفاده خواهم کرد. متشکرم. ببینید کسایی که برق رو از نیروگاه‌های برق می‌خرن در واقع شرکت‌های توزیع هستن. شرکت‌های توزیع اگر بتونن پول برق رو برسونن به تولیدکنندگان برق مشکلی نخواهند داشت. و برای اینکه شرکت‌های توزیع بتونن این کارو بکنن باید اینها خصوصی می‌شدن. چون تا وقتی دست دولت باشن دولت هیچ وقت نمیاد پیش بذاره و ضرر و زیان اینا رو بده. اینها در دولت دهم با تلاش سنگینی که همکاران من در وزارت نیرو انجام دادن ما 8000 میلیارد تومان حدودا از زیان این شرکت‌های توزیع رو با هماهنگی که با سازمان مدیریت کردیم، هماهنگی که با آقای دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور کردیم بردیم تو قانون بودجه و این 8000 میلیارد تومان رو به عنوان در حقیقت از این شرکت‌ها برداشتیم و به دولت منتقل کردیم برای اینکه این شرکت‌ها آماده خصوصی بشن، آماده خصوصی بشن و اگر بخش خصوصی میومد شرکت‌های توزیع برق رو در حقیقت در اختیار می‌گرفت میتونست از قوانینی که وجود داره اون مواجهه تفاوت رو از دولت بگیره ولی تا وقتی که دست دولت باشه این شرکت‌ها نمیتونن و اگر از بخش خصوصی بود قاطعا این کار میشد. متاسفانه بعد از دولت دهم این روی کرد با اختلاف سلیقه‌ای که بالاخره پیدا شد دنبال نشد در دولت یازدهم و الان همین موضوعی که شما میگین در این شرکت ها وجود داره و واقعا کار سختی است تا وقتی که بشه این کار رو حل کرد. شاید من بگم تنها راه و تنها راهی که به ذهن من میاد و در حقیقت همه وزارت نیرو هم باش در حقیقت همراه هستن اینه که ما برای اینکه بتونیم بحث ما با تفاوت قیمت برق رو از دولت بگیریم راهش اینه که ما این رو این شرکت‌های توزیع برق رو خصوصی بکنیم تا اونا بر اساس قوانینی که وجود داره بتونن برن این مطالبه رو از دولت بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ.
منم به سهم خودم از حضور آقای مهندس بسیار تشکر میکنم. خیلی استفاده کردم آقای مهندس. خیلی متشکرم.
ممنون
آقای دکتر. خدا من جسارت میکنم فرصت استفاده از فرمایشات مهندس قاسمی رو از دست ندیم. یعنی لطفا سوالاتو خرد کنید که ریز بپرسید، داره فرصت ازشون گرفته میشه.
سلام علیکم آقای، صدا رو دارم؟
سلام بر شما. بله صدای شما میاد آقای مهندس، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه حضار و کسانی که خلاصه صدای بنده رو میشنوند.
بله خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
عرضم به حضور شما، من میخواستم در ارتباط با در واقع حکمرانی انرژی اولا مطالبی رو عرض کنم که شما بهتر میدونید، دوستانم مستحضر هستن که زیر ساخت و ریل اقتصاد انرژی است. یعنی انرژی است که قیمت اقتصاد در دنیا رو در واقع افزایش و کاهش میده. یعنی البته منای کشور ما متاسفانه چون خیلیش یارانه ای هست، خیلی این که قیمت نفت یا گاز کاهش و افزایش پیدا بکنه شاید خیلی در اقتصاد ما اینقدر تاثیر نداشته باشه. مثلا تولیدات فرض کن فولادی ما، تولیدات پتروشیمی ما چون در واقع سوبسیدی و قیمت مشخصی میگیرن خیلی با افزایش کاهش قیمت انرژی تاثیری نداره. اما در دنیا واقعیت اینه که وقتی قیمت انرژی های هیدروکربنی که در واقع 85% سبد انرژی دنیا رو دارن تشکیل میدن، خب اقتصاد بالا پایین میشه و میتونه در قیمت همه اقلام تولیدی و اقتصاد هر کشوری تاثیر داشته باشه. لذا اهمیت انرژی بسیار تعیین کننده است که ما به چه سمت و سوی میخوایم حرکت کنیم. ما در ایران به هر حال دارای ذخایر نفت و گازی هستیم که شاید جز کشورهای، اگر بخوایم سرجم نفت و گاز رو با هم حساب کنیم، رتبه اول انرژی هیدروکربنی در دنیا است. 85% انرژی، حدود 85% انرژی های دنیا هنوز سبد انرژی های فسیلی است و 15% انرژی های جدید و نو هست. اولا میخوام اینو عرض بکنم که به هر حال اهمیت انرژی های نو و بازماندن از این قافله برای ما یک سم و یک خطر جدی است. چرا؟ چون که کشورهای صنعتی دنیا و به خصوص در حقیقت کشورهای قدرتمند دنیا به دنبال این هستن که به دلایلی و حتی به یک در حقیقت یک بهانه‌هایی که انرژی های فسیلی بیشتر اون گازهای گلخانه‌ای و محیط زیستی رو به دنبال خودش داره، طبیعتاً به دنبال این هستن که جایگزین انرژی های هیدروکربنی انرژی های نو بشه. و این یه روز اتفاق میفته. یعنی قدرت‌های صنعتی اصل موضوع اقتصاد، ریل اقتصاد که انرژی است، خود میخوان بخیار خودش رو قرار ده. و ما نباید از این قافله عقب بمونیم. باید در حقیقت در خصوص انرژی های نو که حالا انرژی های بادی و انرژی های خورشیدی در واقع یکی دوتا از مؤلفه‌های بخش‌های انرژی جدید هستن، اما انرژی‌های جدیدی که دنیا داره کار می‌کنه و روش‌های جدید، حتی اکتشافات جدیدی، اینا موضوعاتی است که در حوزه انرژی به زودی و من فکر می‌کنم در سال آینده اتفاق خواهد افتاد. این می‌خواستم این تأکید رو بکنم که علی‌رغم داشتن در واقع سرمایه بسیار زیادی در این حوزه، ولی از اون غافل نباید عقب بیفتیم. اینو می‌خواستم تأکید داشته باشم جهت استدلال دوستان. خب در زمانی که من رئیس اوپک بودم، برای یکی از موضوعات جدی دنیا موضوعات انرژی‌های هیدروکربنی بود که با یک نشست اوپک میتونست اقتصاد کشورها رو و اقتصاد دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. این قدرت جمهوری اسلامی هست. ما از نظر آمار و ارقام میخواستم خدمت دوستان یک بار دیگه این رو با هم مرور کنیم که ما ذخایر هیدروکربنیمون چقدر هست. بر اساس آمارهایی که موجود هست و اکتشاف شده، ما نزدیک به بیش از 600 میلیارد بشکه نفت در جا در کشور داریم که با برداشت با تکنولوژی‌های امروز حداقل 170 میلیارد ما قابل برداشت داریم. یعنی بیش از نزدیک 100 سال اگر ما حتی دوره غیر تحریم را بخوایم محاسبه بکنیم، ما دارای ذخایر نفتی هستیم. در حوزه گاز هم که با اکتشاف‌های جدیدی مثل قصر میدان کیش عملا رتبه اول گاز در دنیا رو داریم. این سرمایه و ظرفیت ماست. این که چگونه از این ظرفیت باید استفاده کنیم طبیعی است که هم در حوزه نفت هم در حوزه گاز باید ما سبد انرژیمون رو تنظیم کنیم که هم انرژی های پاک داشته باشیم، هم ارزان رو داشته باشیم و هم بتونیم منابع در حقیقت نیازمندی های کشور رو تامین کنیم. یه نکته میخوام اشاره کنم، چون همه به دنبال این هستن، همه خلاصه دنبال اینن و گاهن گفته میشه که ما از نفت نباید استفاده کنیم، باید شیرای نفت چارا ببندیم. این درسته، معنیش این نیست که ما نباید اقتصادمون به نفت کامل وابسته بشه، ولی یه نکته ای رو دوستان در نظر بگیرن. این انرژی یه روز اولا تموم میشه، چون به هر حال یک ظرف دیگه، ازش برداشت کنی تموم میشه. یه نکته، یک دانش نیست، یک ظرفیته، یک ظرفه. دوم این که ما اگر در حقیقت امروز از انرژی‌های فسیلی استفاده نکنیم، فردای روزی که انرژی‌های جدید جایگزین میشه که احتمالاً شاید ارزان‌تر باشه، شاید بالاخره به لحاظ محیط زیستی هم بهتر باشه، عملاً این محصول دیگه غیر قابل استفاده نیست. بنابراین ما اتفاقاً باید از انرژی‌هایی که و از ذخایری که در کشور داریم به روش‌هایی که حالا منظورم خام‌فروشی نیست، تبدیل به سرمایه کنیم در کشور، یعنی اون رو در واقع تولید کنیم، صادر کنیم، بفروشیم و تبدیل به سرمایه مولد بکنیم که همیشه این سرمایه رو داشته باشیم، مثلا زیرساخت‌های کشور. بنابراین از نفت و گاز باید به خوبی استفاده کرد و در سبد انرژی کشور همونطوری که دوستان اشاره کردن باید ما سعی کنیم که متناسب با محیط زیستمون، متناسب با نیازهای کشور تنظیم کنیم. به هر حال این وضعیت ما در موضوعی انرژی است، در انرژی است که به هر حال انرژی امروز در دنیا سبد مصرفیش بالای 85% است و این هم خوشبختانه جز ذخایر عمده کشور ماست. حالا دوستان اگر سوالی دارن من در خدمتتون هستم. ببینید انرژی‌های هسته‌ای به هر حال الان بخشی از انرژی‌های دنیاست و دارن در حقیقت به عنوان به خصوص موضوع فعلا موضوع انرژی سولامیز هسته‌ای است. یه واقعیتی است که امروز بخشی از انرژی‌های دنیا رو به خودش اختصاص داده و ما هم در این زمینه حتما باید به خصوص در زمینه دانش فنی اون که خوشبختانه خوب پیشرفته خیلی خوبی هم داشته، زمینی که این دانش رو در حقیقت باید کسب کنیم، حتما ما نیازمند همکاری های در این زمینه با کشورهای مختلفی هست، مثلا کشورهایی که میتونه با ما همسو باشه مثل روسیه و بعضی از کشورهای دیگه. بنابراین حوزه انرژی هسته‌ای یک حوزه است که ما نیازمندیمون در کشور کاملا معلومه، آمار و ارقامی که ارائه شده و نه تنها در مورد بحث برق و استفاده از برق است، بلکه در حوزه‌های متعدد انرژی هسته‌ای کاربرد داره و نیازمندی جدی کشور است. خوشبختانه خوب ما دانش این انرژی هسته‌ای رو دانشمندان از کشورمون به حد زیادی تونستن و کسب کنن و دست بیارن، ولی این معنیش نیست که ما ارتباط جهانی و ارتباط مشارکتی حتی با بعضی از کشورهای دارای صنعت انرژی هسته‌ای نداشته باشیم. نگاه کنید این یک امریست اجتناب ناپذیر، برای اینکه در انرژی مجموعه انرژی کشور با توجه به همپوشانی‌های متعددی که دارن، این تجربه دنیا هم هست. شما نگاه کنید کشوری مثل امریکا که به هر حال دارای یک انرژی هسته‌ای با اون وضعیت روزی نزدیک 10 میلیون بشکه نفت داره تولید میکنه، به هر حال به صورت نیروی برق و اینا دارای انرژی، دارای یک وزارتخونه به نام این وزارتخونه انرژی است. روسا با این همه گستردگی حوزه انرژی دارای یک انرژی، دارای یک وزارتخونه انرژی است. جالب است شما بدونید حتی کشوری مثل عربستان که تا چند سال پیش وزارت نفتش کاملا مستقل بود، اصلاً پایه اقتصاد عربستان نفتی است، در دو سه سال گذشته اون هم ادغام کرد وزارتخونه‌ای مثل نیرو و وزارتخونه برق و آب را داشتم، وزارتخونه های برق و نفت و سازمان هسته‌ایشون رو اینا ادغام کردن، شدن یک وزارتخونه به نام وزارت انرژی. در کشور ما باید قبل از این اتفاق می افتاد، ما جز موافقین بودیم که این موضوع در حقیقت باید اتفاق می افتاد. در سال 90 هم فکر میکنم بله سال 90 بود که این موضوع در دولت به طور جدی مطرح شد و جز مصوبات دولت هم بود، اما مجلس در اون موقع مخالفت کرد. من فکر میکنم باید هم موقع اتفاق می افتاد. امروز هم حتما هر روز که زودتر انسجام مجموعه تصمیم گیری انرژی کشور منسجم بشه قطعا میتونه برای کشور مؤثر باشه. من جز موافقین این موضوع هستم. خواهش میکنم. ببینید شورای انرژی، شورای برای تصمیم گیری، اینا شوراست. در مؤلفه‌های تصمیم گیری خیلی مؤثر نیستن. ما همیشه شورای متعددی داریم که فقط در حد یک جلسه احیانا اگر در سال برگزار بشه که مثلا یک هماهنگی‌های کلی صورت بگیره. این کفایت نمی‌کنه. به نظر من نیاز به ساختار داره. اینم یک ساختاری که بتونه مجموعه انرژی کشور رو مدیریت بکنه و همونطوری که جناب علی فرمودید موجب افزایش بهره‌وری میشه، موجب ارزم به حضور شما کاهش هزینه میشه و مزایای زیادی داره. و حتما شورا قطعا نمیتونه اون تصمیمی که در یک وزارتخونه به عنوان یک مجموعه منسجم بگیره این تاثیرگذاری در حوزه حکمرانی داشته باشه. تجربه هم جناب علی فرمودید در سال گذشته بوده، ولی هیچگاه منجر به یک تصمیمی برای اشتراکات مجموعه انرژی کشور صورت نگرفته. بیشتر در حد یک جلسات احیانا برگزار میشده، گاهی هم در سال برگزار نمیشده. من فکر میکنم که ادغام وزارت نفت و نیرو و سازمان انرژی هسته‌ای، انرژی اتمی حتما ضروری است. این یک تجربه کاملا جهانی است. یک بنده چون هم در وزارت نفت بودم و این رو به خوبی احساس کردم و درک کردم، آقای نامجو احتمالاً همین رو تایید کردن و تایید میکنن، لازمش ادغام این وزارت مجموعه است. حالا این که چه مزیتهایی داره طبیعتاً خیلی مفصله، خیلی حالا نمیخوام بهش بپردازم. ولی اون سوال دوم شما که تجربه ادغام وزارت اونها طبیعتاً یه مقداری ماهیت و موضوع انرژی با ماهیت وزارتخونه‌ای که ادغام شده این مقدار متفاوته. یعنی این رو نباید مقیاسی برای این که مجموعه وزارت نیرو و وزارت نفت اگر با هم ادغام بشن مشکلات درست بکنه. نه، من فکر میکنم اینقدر همشانی دارن که میتونه موجب بهره‌وری، موجب عدم کاهش هزینه‌ها، موجب بهتر اداره کردن ساختار انرژی کشور باشه. این حتما یه نظر کارشناسی است. بنظرم به شما عرض میکنم. حالا اینکه چرا انجام نشده است، من فکر میکنم که این تصمیم رو باید زودتر میگرفتن در دولت‌های مختلف. دلایل متعددی داشته. اینکه حالا ساختار وزارت نفت به هر حال به یک گونه دیگه اداره میشه، ساختار وزارت نیرو اساسا ساختارش در یک شاکله دیگری بوده. اینا ممکنه عواملی باشه، ولی عوامل مهمترین عاملی که به نظر من تا حالا انجام نشده اینی که تصمیم به موقع و درستی گرفته نشده و باید هرچی سریعتر این تصمیم گرفته بشه. بله، ادغام یک وزارتخونه مثل وزارت نفت و نیرو حتما یه چالش های ممکنه در بخصوص در مرحله ادغام داشته باشه. این قابل حله، یعنی حتما مشکلی رو برای کشور درست نمی کنه، بلکه مزیت‌های زیادی رو برای کشور به دنبال داره. دولت دوام تصمیم رو گرفت ولی موفق نشد. ببینید ما اگر بخش آب رو از وزارت نیرو جدا کنیم، طور که آقای نامجو اشاره کردن، آب در کشور بسیار مهمه. ساختار آب رو ما در حقیقت باید اون رو، حالا این که در وزارت کشاورزی باشه، در محیط زیست باشه، در کجا با چی ادغام بشه، اون یه بحث دیگری است. چون ما مقوله آب یا نیازمندی آب و شرایط ما آب در کشور به هر حال می‌طلبه که یک ساختار کاملا جدایی داشته باشه. اما برق جزء صنایع، جزء پایین دستی انرژی محسوب میشه. ببینید ما در نفت یک تقسیم بندی داریم، میگیم صنایع بالا دستی، صنایع پایین دستی. به پالایشگاه میگیم صنایع پایین دستی. طبیعتا نیروگاه هم توش در صنایع پایین دستی نفت انرژی قرار میگیره، چون شبیه پالایشگاه است. یعنی در واقع سوخت و مصرف میکنه، سوخت گازوئیل یا گاز به هر حال مصرف میکنه و تبدیل به گاز میکنه. یعنی در واقع اینجای یک فراورش صورت میگیره. این فراورش حتما با اصلی که با اصل مادرش که همون صنایع بالا دستی است و اصل در واقع انرژی است حتما باید مرتبط باشه و حتما باید در یک تابعیت قرار بگیره. چون الان وزارت نفت گاز رو تولید میکنه، نفت رو تولید میکنه، میخواد بده به پالایشگاه، میخواد بده به وزارت نیرو. این میتونه قطعا ما باید با هم یک انسجامی داشته باشه. و حالا این بحثای مسائل اداری و نمیدونم ساختار حقوقی و غیره، اینا برای موضوعی قابل حل توی کشور و ما اصل کار رو نباید فدای یک موضوعاتی داشته باشیم که این هم حتما قابل حل و شدنی است. خیلی موضوع پیچیده هم نیست، چون منم وزارت نیرو رو میشناسم، منم وزارت نفت رو میشناسم، بنابراین ادغام این دو وزارت کنه قطعا مشکل رو برای کشور درست میکنه از نظر ساختاری و موضوعات جنبی که جناب علی اشاره کردید. چون بالاخره بخش برق وزارت نیرو عرض کردن جزء صنایع پایین دستی انرژی مثل یک پالایشگاه است که قرار گرفته پالایشگاه گاز رو میره در فراورش میکنه، نفت رو میره فراورش میکنه، تبدیل میکنه به فراورده، تازه میده به نیروگاه که میخواد برق تولید کنه. این خیلی این کاملا مشهود و روشنه که این انسجام، این یک شبکه است، این زنجیره است که باید با هم باشه تا براش خوب تصمیم بگیره، تا براش خوب برابری رو در واقع افزایش بده، تا هزینه ها رو کاهش بده، تا ارزم به حضور شما بتونه کنترل منابع انرژی رو داشته باشه، تا بتونه در یک جاهایی در زمستان تابستان بالاخره همپوشانی داشته باشه. این از جزو مؤلفه‌های همخوانی است و من فکر میکنم این کار هر چه سریعتر باید براش تصمیم گرفته بشه. صدا نمی، من صدا رو ندارم.
صدا من میاد؟
بله صدا شما میاد.
من اصلا میکنم، من عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت عزیز علی و مهمان نادر در جلسه. عرضم این بود که همونطور که مستحضرید فلات ایران سرشار از منابع نفتی و گازی فراوانیه و به نظرم حدود 35 حوزه از این منابع فقط تو حوزه خلیج فارس هستش که در 14 حوزه اون با کشورهای عربی منطقه مشترکیم. بهره برداری از این میادین مشترک تو این حوزه فرصت‌ها و چالش‌هایی رو برای ایران در راستای همگرایی منطقه ایجاد کرده که به نظر ضرورت پرداختن به اون احساس میشه. حال سوالی که من خدمت دارم، چه فرصت‌ها و چالش‌هایی در استفاده از میادین مشترک نفت و گاز در روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به مشکلاتی که هست و چشم‌انداز کشورهای عربی به کشورهای غربی و آمریکا وجود داره، به نظر شما آینده این چشم‌انداز این بهره بردی رو چگونه می‌بینید؟ متشکرم.
ببینید میدان میادین مشترک ارزم به حضور شما در متاسفانه قانونی در که دنیا نداره که نسبت سرزمینی است، نسبت ارزم به حضور شما جمعیتی است. قانون مشخصی برای برداشت از میادین مشترک وجود نداره. شما فرض کنه یک لیوان آبی رو که هر کس اون می رو بیشتر برداشت بکنه، تعداد می بیشتری در این لیوان داشته باشه میتونه برداشت بیشتری بکنه. چون ما قانونی اساساً برای برداشت از میادین مشترک در دنیا تا الان نداریم و هر کسی به اندازه میتونه از این میدان برداشت بکنه. خب ما همونطوری که شما اشاره کردید میادین مشترک متعددی با کشورهای خلیج فارس داریم، با عراق داریم، با ترکمنستان داریم و در بعضی از میادین برداشت ما نسبتاً خوبه، در بعضی از زمینه‌ها ما برداشت کمتری داریم. و اساسا خب یکی از موضوعاتی که مطرح هست سرمایه گذاری در این میادین هست و اگر ما نتونیم اون سرمایه گذاری رو داشته باشیم و اون سرمایه گذاری لازم نکنیم. اساساً این میدان عرض کردم یک ظرفی است که برای یه روز تخلیه میشه، هر کسی میتونه بیشتر برداشت کنه. ما در بعضی از میادین مثل پارس جنوبی و به اقدام خیلی موثری به خصوص در دولت دوام صورت گرفت که 17 فاز پارس جنوبی با هم شروع شد و تونست امروز ما را به برابری و شاید بیشتر از رقیبمون در برداشت داشته باشیم. در بعضی از زمینهای نفتی ما برداشت کمتری داریم. اساسا اونایی که برداشت میکنن خب تحت سیاست‌های منسجمی نیست که اگر این میدان مشترک مثلا یک سیاست منسجمی داشته به کجا فروخته بشه که چقدر برداشت کنه که اصلا با چه قیمتی به فروش برسه این میدان مشترک، چون قانونی نیست، هر کسی میتونه برداشت خودش، قیمت خودش در دنیا و سیاست‌هایی که در اون کشور هست اساسا اعمال کنه برای ارتباط با دنیا. من کافی فکر میکنم پاسخ کافی بود.
ممنونم آقای مهندس زحمت. سوال دیگه آقای تو مهندس، من خدمتون داشتم. به نظر یکی از چالش‌های اساسی تو حوزه صنعت نفت عدم شناخت عمومی و حتی مدیران بالای کشور از این صنعت و عدم درک اون از چالش‌های این صنعت. مستظر تو انتخابات، تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری تا جایی که بنده خاطرم هست هیچ کدوم از کاندیداها به طور شفاف نظری تو حوزه انرژی و نفت نداشتن. یک مسائل حاشیه‌ای می‌مد مطرح می‌کردن و گذر می‌کردن. به نظر شما چه کنیم که به هر حال این دغدغه حوزه انرژی و نفت در مسئولان رده بالای کشور هم ایجاد بشه؟ ممنونم.
صدا مفهومه؟
بله صدا شما بیاد.
صدا مفهومه؟
بله صدا شما بیاد.
من عرض کردم که انرژی زیر ساخت اقتصاده. اگر ما انرژی نداشته باشیم کارخونه فولاد هم اساسا نمیتونه کار کنه، کارخونه سیمان هم کارایی لازم رو نداره. بنابراین با شناختی از حوزه انرژی به خصوص حوزه نفت که عرض کردم بالادستی بخش انرژی کشور هست، از ضروریات مسئولینی که میخوان در این کشور حکمرانی کنن، میخوان در این کشور حکومت بکنن، باید شناخت کافی رو داشته باشن. وگرنه خلق درآمد در حوزه انرژی، حالا هم درآمد داخلی مثل فروش برق و هم درآمد مثل برق و بنزین و ارزن بزرگ شما گاز و هم صادرات این محصولات. بنابراین اگر مسئولین کشور شناخت کافی نداشته باشن و به چالش های این بخش توجه نکنن، اساسا نمیتونن یه حکمرانی درست حسابی داشته باشن. شناخت مسئولین اصلی کشور از حوزه نفت به ویژه یه امر کاملا همین اتفاقاتی است که امروز در حوزه نفت کشور افتاده و کسی هم خیلی پاسخگو نیست. در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضار محترم و جناب مهندس قاسمی. صدا من کامل دارید؟
بله بله بله.
آقای مهندس ببینید، حالا از سال گذشته که حضرت آقا بحث دستور بازنگری تو سیاست‌های کلی کشور رو دادن و سیاست‌های کلی حوزه انرژی هم مورد بازبینی قرار گرفته تو مجمع تشخیص، تقریبا میشه گفتش که تا الان حدودا ما 90 جلسه تخصصی تو حوزه حکمرانی انرژی برگزار کردیم که یکی از کارگروه جدی بوده که تو بحث چالش‌های ساختاری که ما تو حوزه انرژی داشتیم ورود کرده. یکی از مشکلات جدی که ما تو حوزه انرژی داریم بحث تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگریه که به نظرم پیش از این که ما بخوایم هر اقدامی رو تو حوزه انرژی کشور مثلا تو حوزه تخصصی مثل نفت و نیرو و حتی حالا هسته‌ای و تجدیدپذیر انجام بدیم، تا این کار صورت نگیره عملاً اقدامات بعدی رو ما به سر انجام نتونستیم برسونیم. تو این قضیه هم چالش اساسی که وجود داره اینه که ما خودتونم اشراف دارید، حالا حداقل تو اون زمانی که تو حوزه وزارتخونه درگیر بودید، ما متاسفانه وظایف حاکمیتی و تصدیگری و حتی حوزه تنظیمگری و سیاست گذاریمون کاملا خلط مفصل شده و عملا شرکت های تصدیگر ما تو خیلی از حوزه‌های حاکمیتی دارن دخالت میکنن، از جمله مثلا شرکت ملی نفت و هم تو حوزه نیرو هم قاعدتا شرکت توانیر همین ایراد بهش وارده و عملا اینجا وزیر به جای اینکه بتونه کار حکمرانی رو انجام بده عموماً درگیر مسائل اجرا میشه و از اون برم شرکت‌های ما به جای اینکه کار تصدیگری انجام بدن حوزه سیاست‌گذاری و بعضا تنظیمگری رو وارد میشن. این یکی از پیش نیازها یا ارکان لازم برای بحث این که نظام مطلوب یا خوب حکمرانی رو ما بتونیم توی حوزه انرژی ایجاد کنیم، این تفکیک وظایفه. برنامه جدی شما رو می‌خواستم بدونم، حالا از نظر اینکه یا ایده‌ای که خودتون توی زمینه دارید که بشه این موضوعات رو به درستی تفکیک کرد، چون ما به طور مشخص یک تعارض منافع سیستمی هم داخل وزارتخونه‌ها داریم، از این جهت که بالاخره منافع وزرا و شرکت‌هایی که حالا بالاخره احکام صادر می‌کنن برای مدیر عامل‌هاشون با هم در هم تنیده میشه قاعدتاً تو فضای سیاسی، و این خودش یکی از مشکلات جدی باز میشه که نمی‌ذاره نظام مطلوب حکمرانی تو حوزه انرژی برقرار بشه. به طور مشخص حالا سوالم اینه که برنامه شما دقیقاً حالا اگر یا ایده‌ای که دارید تو این زمینه برای اینکه بشه این نظام رو یه اصلاح جدی کرد توی این زمینه، نظام حکمرانی رو و این وظایف رو به درستی تفکیک کرد و رعایت در نظر گرفتن تعارضات منافع سیستمی و نهادی که وجود داره چیه دقیقاً؟ خیلی ممنون.
بله، سوال خیلی خوبی بود. ببینید، ما واقعیت اینه که اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا دولتی بوده، یعنی از شروع حوزه نفت و گاز تا نیرو تا همه بخش‌های کشور کاملا یک اقتصاد دولتی بوده. شاید وزارت نفت بیش از 200 تا شرکت پایین دستی در اختیار داشته که همش هم دولتی بوده. وزارت نیرو هم احتمالاً شرکت‌های زیادی داشته که در یک گام اساساً میبایست این شرکت‌های بنگاهداری و شرکت‌های پایین دستی رو از بخش شرکت‌های بالادستی و یا در حقیقت این شرکت‌هایی که در بخش اصلی انرژی کشور حاکمیت دارن جدا بشه، که این کار حالا با اشکالاتی که در همه حوزه‌های واگذاری ما وجود داشته در وزارتخونه مثل نفت هم تا یه حد زیادی این واگذاری انجام شد. یعنی ما مثلا امروز اساسا پتروشیمی دولتی نداریم، حالا اگر بخشی از سهام هم هنوز وجود داشته باشه در بعضی از پتروشیمی‌ها اون قابل واگذاری است. یعنی ما تا قبل از این تفکیک همه پتروشیمی‌های کشور دولتی بودن. امروز که خدمت شما هستیم ما پتروشیمی دولتی خیلی نداریم، چون سهام هم در بعضی از پتروشیمی‌ها وجود داشته باشه و در حوزه خود پالایشگاه هم اینطوری، پالایشگاه اکثرا واگذار شده یا بخش هم که واگذار نشده قاعدتا در برنامه زمانبندی میبایست واگذار بشه و صنعت نفت کشور کاملا سبک بشه که بتونه سیاست گذاری کنه و اون بخش حاکمیتی است که در قانون اساسی بخش در واقع مشارکت در مخزن، من اون رو هم حتی اعتقاد دارم در قانون نفت هم به نوعی پیشبینی شده که در برداشتی از مخزن میتونه مشارکت بخش خصوصی هم باشه، یعنی ده حتی در صنایع بالادستی هم بخش خصوصی میتونه کاملا حضور داشته باشه، نه تنها در جنبه مثلا توسعه‌ایش بلکه در جنبه بهره‌برداریش. و صنعت نفت کشور بخش حاکمیتیش اساسا بیشتر به موضوع حکمرانی توزیع در همونطوری که شما تنظیمگری و به خصوص دیپلماسی بین المللیش بیشتر میتونه نقش داشته باشه، وگرنه بخش عمده از این کارا واگذار شده و بقیش هم به نظر من باید واگذار بشه تا اون وقت و اون عرضم حضور شما بخشی که لازم حاکمیت در اختیار داشته باشه فقط اون باقی بمونه.
آقای مهندس، ما بحثی که داریم تو بحث نفت خصوصا تو حوزه نفت و گاز، حالا خودتون هم اشراف دارید، ما تقریبا معنی قانونی داریم تو واگذاری و اصلا همه موضوع باعث شده که قضیه پیچیده دیگه خاص خودش داشته باشه. حالا قانون گذار با توجه به ملاحظاتی که قطعا داشته تو اصل 44 و صدر اصل 44، خود شرکت ملی نفت و بحث شرکت‌های استخراج و اکتشاف و تولید رو در واقع منع کرده از واگذاری و خب همین مسائلی هم که حتی در مورد همین قرارداد آی پی سی هم مطرح شد اصلا ناظر به همین موضوعه. حالا بحث خصوصی سازی که حضرت عالی می‌فرمایید بحث درستی، اگر تو مواردی که بحث حاکمیتی نباشه قاعدتا مشکلی نباید داشته باشه و ما نگاهمون به خصوص سازی باید به عنوان یه ابزار باشه تا بیشتر یه هدف. اما اینکه ما تو حوزه بالادست که یه چالش جدی هم هست و ما منع قانونی هم تو این زمینه داریم، چه مدلی باید داشته باشیم، اینو بیشتر من می‌خواستم ببینم تو این قضیه پیشنهاد شما به چه صورته. چون بحث مشارکت در تولید در واقع فرمایش شما درسته، ولی خب بالاخره آقایون برداشتشون حداقل فقهای شورای نگهبان گرفته تا دوستان حداقل حقوقی که تو این زمینه صاحب نظرن، بالاخره میگن این از نظر بحث انفال محل بحثه و قاعدتا هم حالا به این سادگی نمیشه خیلی موضوعشو باز کرد. از این جهت ما میدونیم مدیریت مخزن رو واگذار کنیم محل بحث است. حالا من بازم در واقع نظر شما رو تو این زمینه ببینم که با این محدودیت چه جوری
میشه نگاه کنین. اصلا ما در بخش بالادستی نفت که به هیچ عنوان من واگذاری نداری بسیار شمرز کردن واگذار شده. در بخش بالادستی ما اصلا در قانون هیچ مشکلی برای واگذاری اکتشاف، استخراج، مطالعات مخزن، عرض مزور شما اصلا معنی نداری. الان بسیار از شرکت خصوصی اکتشاف میکنن، استخراج میکنن، عرض مزور شما حتی مطالعات مخزن میکنن. اینا در اختیار بخش خصوصی میتونه باشه، معنی قانونی اصلا وجود نداره. میدونید وزارت نفت اساسا قانون نداشت. از اول انقلاب با مصوبه شورای انقلاب در واقع وزارت نفت تشکیل شده، چون قبل از انقلاب ما وزارت نفت نداشتیم. ما این رو در سال 91 در دوره‌ای که در وزارت خونه بودم این قانون رو بردیم مجلس و قانون نفت در سال 91 تصویب شده در مجلس شورای اسلامی. در اونجا حتی عرض کردم مشارکت به معنای بهره برداری هیچ مانع قانونی نداره، اصلا ایرادی نمیبینم، چون بند صراحتن در این آی پی سی هم که مطرح بود، من اون موقع خدمت آقای مهندس زنگنه و دوستان وزارت نفت هم گفتم اصلا آی پی سی یه بحثی است که خیلی اصلا موضوع جدی نیست، موضوع انحرافی است به نظر من. ما در قانون وزارت نفت که بنده خودم اون رو بردم وزارت نفت و از اون دفاع کردم، از آی پی سی بهتر برای بخش خصوصی وجود داره. اصلا شما قانون وزارت نفت رو نگاه کنید، نوشته مشارکت معنیش این نیست که مثلا صاحب مخزن رو واگذار کنید، مشارکت در استخراج اصلا معنی قانونی نداری، اکتشاف که اصلا معنی قانونی نداری، استخراج که اصلا معنی قانونی نداری. فقط اون مالکیت مخزن وجود داره. مالکیت مخزن معنیش این نیست که مثلا ما مشارکت در برابرداری نداشته باشیم. ما میتونیم کسی بیاد سرمایه گذاری بکنه یه مشارکتی هم داشته باشه. مشکل این بند عیناً در قانون نفت در سال 91 اشاره شده. این که ما نمیتونیم مخزن رو واگذار کنیم حرف درستی است، چون مهرانی در قانون اساسی پیش بینی شده. ولی بسیاری از این بخشایی که الان در شرکت ملی نفت وجود داره یا در بخشای دیگه گاز وجود داره حتما واگذاری است. مثلا ما بنامون این بود اصلا توی قانون اصل 44 مونده که شرکت‌های گازی استان‌ها واگذار بشه. با دنبال صدا میاد؟
بله بله آقای مهندس بفرمایید.
من نمیدونم جواب منو دوستان شنیدن یا نه.
آقای مهندس من فقط این نکته رو بگم، حالا فرمایش شما متینه، ولی این بحثی که من مطرح کردم ذیل بند جیم سیاست اصل کلی 44 بود که گفته بودن که اونجا خود این متن خود سیاست و قانونه که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشغول گروه سه که همین بحث شرکت و اکتشاف و تولید میشن، قانون در واقع گروه سه قانون منحصرا در اختیار دولته. یعنی این بحثی که من مطرح کردم، حالا شما میفهمید قانون نفت ذیل این سیاست و بحث سیاست ها باید تعریف بشه، ولی اون بحثی هم که تو آی پی سی مطرح شده اصلا بند قانونیش مستند به همین بند بود که چون اینو منحصر به دولت کرده بودن و دولت نمیتونه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت رو واگذار کنه، در واقع یه چالش اساسی سر این قضیه به وجود اومده بود. حالا اگه شما میفهمید معنی نداره که خب برداشت شما از قانون و سیاست این بوده که حرف دیگه نیست، اما چون این نص سری قانون بود رو من متنم خوندم براتون که در واقع بند جیم سیاست بند در واقع جزء جیم بند سیاست اصل 44 هست، تو این زمینه در واقع یه تعارض جدی وجود داره و یکی از چالش‌های جدی ما تو حوزه حکمرانی اینه. قاعدتا اگر بخواد یه مدل مطلوب حکمرانی هم تو حوزه حداقل بالا دستی دیده بشه، باید این محدودیت‌ها و ملاحظات حاکمیت هم که حداقل تو سیاست اومده دیده بشه. اگر در واقع نکته خاصی هست ما در خدمت هستیم. سوال من مشخص پرسیده شد ها؟ یعنی سوال من کامل گرفتین؟ بله بله.
صدای منو دارید شما؟ بله. ببینید من پاسخ دوستمونو دادم، عرض کردم که ما در استخراج و اکتشاف اساساً هیچ مشکل من قانونی وجود نداره که بخش خصوصی واگذار کنه. اون چیزی که در قانون پیش بینی شده مالکیت مخزن، ما الان همین الان هم داریم به بخش خصوصی استخراج رو واگذار میکنیم. شما میدان میادین پارس جنوبی کی داره استخراج میکنه؟ بخش خصوصی پیمانکاران داخلی بودن دارن کار میکنن، قبلا پیمانکاران خارجی بودن. من قانونی از این بابت نداری واقعا. میخواهید
برید سراغ سوال کننده بعدی؟ اگر آقای پازنده نیستن برید سوال کننده بعدی. دوستان باید میکروفوناشون رو روشن کنن، وقتی ما بهشون میکروفون میدیم میکروفوناشون رو خودشون باید روشن کنن. و بعد به اون تیک بزنید. آها. تا میکروفونتون از قرمز به سفید و آبی تبدیل بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میتونم سوالم بپرسم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که از خدمت آقای مهندس داشتم در مورد سیاست‌های کلان وزارت نفت است، در مورد اکتشاف شرکت، اکتشاف منابع جدید گازی و نفتی. اخیراً یکی از مدیران ارشد شرکت نفت، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت، فرمودن که حدوداً از 120 اکتشاف مهمی که در سال گذشته در جهان اتفاق افتاد، رتبه اول و سومش متعلق به ایران هست. سوالی که مطرح میشه در واقع در دو بُعد قابل بررسیه و قابل طرح هست. یکی از ابعاد اینطوری میتونم سوالام مطرح کنم که با توجه به شرایط تحریمی که برای جمهوری اسلامی پیش اومده، آیا تلاش برای اکتشاف منابع جدید گازی و نفتی با هزینه‌های هنگفتی که داره راهکار مناسبی هست برای ادامه روند سیاست‌های شرکت نفت و وزارت نفت؟ و بعد دوم سوالم در این مورد هست که با توجه به هزینه‌های هنگفتی که در حال حاضر این اکتشاف با داره و شرایط در واقع شرایطی که در سطح جهانی برای کاهش صدور نفت و کاهش قیمت نفت داشته، آیا بهتر نیست ما به جای این که تلاش بکنیم هزینه‌ها و منابع مالی خودمون رو در جهت اکتشاف منابع جدید باز بکنیم، سعی بکنیم به سمتی بریم که از منابع نفتی که در حال حاضر داریم به صورت فراوری شده استفاده بکنیم؟ ممنون میشم در صورتی که صلاح بدونن در این دو بُعد توضیحات رو بفرمایید.
درست میفرمایید جناب علی. ببینید، ما امروز در میادین غیر مشترک، مخصوصا میادینی که در محیط کشور قرار داره، طبیعتا امروز خیلی جز ضروریات نیست که ما بپردازیم، چون به اندازه کافی ما میدان داریم که هنوز حتی از میادین مشترکمون در برابردارش با مشکل مواجه هستیم. حرف کاملا حرف منطقی است، ولی در جایی که امکان میادین مشترک وجود داره که ما در بعضی جا هنوز داریم احتمال میادین مشترک، به نظر میرسه که این کار خوب به هر حال در موازات با همه مشکلاتی که وجود داره تا یادی جزء ضروریات هست. اما در میادینی که مشترک نیستن، منم نظر شما را دارم، هیچ الزام و هیچ ضرورتی نداره که ما منابعمون رو صرف اکتشاف میادینی جدیدی داشته باشیم. در مورد فراورش، بله، این که یه موضوع جدی است. ما اگر که امروز که حدود 1.8 میلیون بشکه نفت داریم فراورش بکنیم که بخش عمده‌اش هم مصرف داخلی است، اگر در یک مقاطع که بعضی کشور خوب بود و تحریمم نبودیم فراورش رو افزایش داده بودیم، امروز در تحریم اصلا مشکلی نداشتیم. شما میدونید امروز فروش فراورده اصلا در بدترین حالت تحریم ما مشکل نداریم و امکان صادراتش وجود داره، کما اینکه الان تحریمای در حال حاضر ما امکان صادرات فراورده رو داریم. باید در سالهای گذشته، چون به هر حال ساخت پالایشگاه یا تبدیل نفت خام به فراورده خوب با یک روز و دو روز و یک سال نمیشه، یک زمانبندی نسبتاً قابل قبول لازم داره و جزء ضروریات است، نه تنها برای ارزش افزوده بلکه منافع ملی کشور و در واقع امنیت کشور رو اقتضا میکنه که ما نفت خاممون به فراورده تبدیل کنیم. من نمیدونم منظورشون تعدد و تصمیم گیری حاکمیتی، منظورش در واقع همین تفکیک وزارت خونه‌های بخش انرژیه. اگر این بخش منظورشون است که خب قطعا من در صحبت‌های قبلی و در پاسخ‌های دوستان دیگه عرض کردم که تعدد بخش حاکمیتی در حوزه انرژی، من اعتقاد دارم که هرچه سریع‌تر باید یک انسجامی درش صورت بگیره و این از تجربه دنیا هم استفاده بکنیم و این اتفاق باید بیفته. الان ما تعدد داریم، درسته، و این میتونه موجب اتلاف هزینه هم بشه برای ما. اگه منظورشون اینه که دقیقا این تعدد در ساختار حاکمیتی کشور باید تغییر کنه، در بخش غیر حاکمیتی برای تعدد میتونه وجود داشته باشه، بخش خصوصی، بخش خصوصی، همه اینا میتونن در ساختار انرژی کشور حضور داشته باشن در ابعاد مختلف. سوال بعدی در مورد ارزم به حضور شما، اگر یه بار دیگه تکرار بفرمایید خیلی ممنون میشم. صدای منو دارین؟ ولی ببینید، ما در اصل 44 خب در مورد واگذاری تکلیفی که برای دولت تعیین کرده و بخش واگذاری رو اونجا تفکیک کرده، هر وقت به یک گام‌های متعددی باید برداشته بشه. ما روزه اولی که در واقع اصل 44 خاص اجرا بشه، طبیعتاً بخش خصوصی کشور شاید اون توانمندی این که یک پالایشگاه رو مثلا یا یک نیروگاه رو بتونه در اختیار بگیره نداشته باشه. اون گامی بود که بیشتر بخش‌های خصوصی اومدن وسط، و گام دومش اینه که بخش‌های خصوصی طبیعتاً باید از بنگاهداری نجات پیدا کنن، واگذار کنن به بخش خصوصی واقعی، و مدیریت این بخش‌ها هم طبیعتاً حتما باید واگذار بشه به نهای بخش حاکمیتی که عرض کردم در قانون پیش‌بینی شده. مثلا مالکیت مخزن، مدیریت مخزن میتونه واگذار بشه، هیچ منعی وجود نداره. شما اداره یک مخزن رو واگذار می‌کنی به بخش خصوصی برای شما استخراج کنه. برای شما عرضم به حضور شما، من با شناختی که عرض کردم در قانون صنعت نفت دارم و کسی بودم که قانون صنعت نفت رو بردم مجلس، اعتقاد دارم و اداره در واقع یک مخزن رو میشه بعد بخش خصوصی واگذار. نمیدونم سوال منو دوستان گرفت.
میکروفون آقای مهندس معطل قطع میشه، من تلاش میکنم هی وصل کنم ولی بازم قطع میشه. بعد اونجا اون علامت تیک رو بزنن تا انشالله میکروفونشون وصل شه.
صدا رو داری؟
بله صدای شما داری؟
صدای منو داری؟
بله بله داریم صداتون، بفرمایید.
ببینید خدمت شما که عرض کنم، من همیشه اعتقاد دارم که قانون رو کی می نویسه؟ قانون رو ما نوشتیم یا گذشته‌ها نوشتن، نیست که ما بودن. برای هر شرایط کشور می شود قانون خاص خودش رو عرضم به حضور شما نوشت و ازش استفاده کرد. من یادم از در میدان فرزاد آبوبی که اینا میدان مشترک با میدان گازی مشترک با عربستان بودن، من با این دیار توافق کردم، اصلا تفاهم نامش رو امضا کردیم که بیان مشارکت در مخزن بهشون بدیم، و مطمئنم بودم که میتونم این رو برم از مجلس یا از مقام معظم رهبری برم مجوز بگیرم که این منافع کشوره. به هر حال همونطور که شما به درستی اشاره کردید، بعضی از میادین ما که اصولا رو میادین مشترک داریم حرف میزنیم برای این جذابیت، میادین مشترکی که الان دارن برداشت میکنن و ما در واقع داریم از دست میدیم، حتما میشه از قانون خاص استفاده کرد، هیچ مشکلی هم نداره. من در مورد میادین فرزاد آوبی داشتم من با مجلس مذاکره کردم که ما با هندی ها اصلا مشارکت در مخزن داشته باشیم. اون دیگه دولت دهم تمام شد، از اون روز حالا ما حتی یک دو تا ریگ عفاری که اونجا داشتیم داشته کار میکرد برداشتیم، عربستانی الان دارن میبرن گازو. اگر تا ما بخوایم شروع کنیم و ریگ عفاری ببریم، احتمالاً مخزن دیگه تمام شده. بنابراین این قانون و اینا برای هر شرایطی میشه قانون نوشت، برای هر شرایطی میشه مجوز گرفت. برای مگه ما امروز در دوره تحریم سران قوا نداریم تصمیمات فراجنایی میگیرن؟ خب برای همین کار میشه تصمیم رو برد اونجا، این مجوز رو برد اونجا و مجوز گرفت. من در دوره خودم در وزارت نفت مجوزهای خاص گرفتم در بسیاری از زمینا که شاید مثلا اساسا با قانون مشکلاتی داشت و کار انجام میشد. ببینید این که ما باید به هر حال واگذار میکردیم پتروشیمیا، این راه فراری وجود نداشت و نداره. طبیعتا باید بخش خصوصی واگذار بشود و بخش خصوصی کشوری که در این صنعت میتونه تاثیرگذار باشه. خب ساختارهای دولتی شما میتونید کارهای کارآمدی لازم در اداره بنگاهداری نداشته و ندارد، و این اتفاق باید میافتاد و اگر بخشی هم باقی مونده اون هم باید واگذار بشه. این اصل اول. اصل دوم این که به هر حال وزارت نفت بخش حاکمیتیش مسئول تنظیمات، یعنی چرا؟ چون که همه پتروشیمیا به نوعی نیازمند در قالب قرار گرفتن وزارت نفت هستن. خوراکشون اساسا از وزارت نفت تامین میشه. وزارت نفت در بخش حاکمیتی باید تنظیم کنه که چقدر در کشور اوره تولید بشه، با چه کیفیتی، حتی نظارت کنه که تولید بشه که بازار جهانی رو داشته باشه. اینا موضوعاتی است که در بخش حاکمیتی باید وجود داشته باشه و قبلا هم وجود داشت. احتمالاً الان این بخش داره کار میکنه، چون که عرض کردم که چون ما هر نوع پتروشیمی رو بخوای ایجاد بکنی، طبیعتاً باید وزارت نفت مجوزش رو بده و خوراکش رو تامین کنه، روی حتی لایسنساش رو نوع ساختش و هر یه نظارتهایی داره که با کیفیت ساخته بشه و با محصول با کیفیت تولید کنه. این بخش اصلا وظیفه بخش حاکمیتی وزارت نفت هست و میباید این رو به خوبی انجام بده. ببینید برات عرض کردم انرژی در ایران به دلیل این تفکیک انرژی بخش های انرژی در کشور یک مجموعه منسجم واحدی نیست که کسی بخواد تشخیص بده، به بخش خودش نگاه میکنه، اون همیت بخشی رو برای خودش قائل هست. بنابراین باقی چیزی که ما هنوز در مجموعه انرژی کشور در بخش‌های متعدد هنوز خیلی انسجام وجود نداره که کسی تشخیصی داده بشه که حالا کدوم بخش در واقع به وظیفه اصلی خودش عمل کرده و کدوم بخش به وظیفه اصلی خودش عمل نکرده. و مهمتر از این جمله‌ای که من میخوام بگم این که اساساً برنامه‌های ما در کشور برنامه‌های قابل اندازه‌گیری و مقیاس دار نیستن که بگن حالا مثلا در برنامه پنجم باید این اتفاق می افتاد، نیفتاده، 80% افتاده. همه خلاصه قهرمانن وقتی از یک دولت خارج میشن، از یک وزارتخونه خارج میشن، همه قهرمانن، چون بخش اساسا برنامه های ما برنامه های مقیاس دار نیستن که خیلی کاملا مشهود و قابل اندازه‌گیری باشه که یک وزیر یک دولت وقتی میاد در بخش انرژی در چه مرحله‌ای بوده و ابعاد مختلفش، حالا هم از هر دو بخش متعددش، امروز که داره تحویل میده با چه واحد و اندازه‌ای داره تحویل میده. این نیاز داره در همه بخش‌های اقتصادی کشور به خصوص در حوزه انرژی که ما برنامه‌مون علاوه بر سیاست‌های کلی که اون نقشه راه است، برنامه‌مون کلاً برنامه‌های مقیاس‌دار قابل اندازه‌گیری باشه تا بتونیم اظهار نظر کنیم کدوم وزارتخونه، کدوم در بخش انرژی هسته‌ای، وزارت نیرو، وزارت نفت، کدوم یکی در بخش‌هایی که باید ایفای نقش می‌کردن نکردن و چقدر انجام دادن و چقدر انجام ندادن. این مشکلات برنامه‌ای ماست که انشالله باید اصلاح بشه. به نظر
ببخشید یکی از عزیزان آقای مهندس احمدی نوشتن که با شناختی که از آقای مهندس قاسمی داشتن انتظار داشتن که بحث مثلا با انسجام بیشتری ارائه بشه. من از مجری محترم میخوام اینو خواهش کنم، چون بعضی وقتا ترکیب سوالات مجری مهمان و سخنران ما رو به هر سمت و سوی میبره، چون مهمان یا سخنران به هر حال نمیتونه به سوال بی توجه باشه و شاید یه شنونده حس کنه که انسجامی در گفتار نیست. میخوام از مجری محترم خواهش کنم 5 دقیقه آخر رو برای خودش نگه داره و یه خلاصه ای از مجموع فرمایشات آقای مهندس رو خیلی دستبندی شده ارائه کنه. یعنی اینجا در واقع این مجری است که با طرح سوالات خودش مباحث رو هی مختلف میکنه، سوالا دستبندی شده نبود. برای اینکه آقای احمدی هم اون فرمایششون بی توجه بهش نشده باشه، من میخوام از مجری محترم خواهش کنم که هم یه خیلی کوتاه از فرمایشات مهندس نامجو رو بفرمان، هم باز در چند دقیقه فرمایشات آقای مهندس قاسمی رو برای جلسه برای اونایی که دیرتر به ما پیوستن بفرمان. ببخشید. به نظرم یه سوال دیگه مثل این که مطرح شده، اینم از آقای مهندس سوال کن، چون بحث خیلی مهمی داره پیش میره، موضوع انرژی خیلی های اهمیت، پیچیدگی های بسیار بسیار فراوانی داره. وقتی مهمان ما یه عالم دانش داره و ما هیچ سوالات رو میچرخونیم، از حرفی که از دانشش چیزی رو ما میگه و چاره‌ای هم نیست. ما باید 5 جلسه میذاشتیم، حالا 1 جلسه گذاشتیم.
ببین دوست برادر عزیزمون، سوال در واقع خواسته درستی داشتن و حقیقتا همینطوره. ببین در این برنامه اون چی که تصور ما این بود که ما سخنران صنعت انرژی نیستیم، در حقیقت پاسخگوی سوالات برادران عزیز هستیم که قرار هر کدوم از یک زاویه سوالی داشتن، از زاویه بخش خصوصی، از زاویه ارزم به حضور شما حکمرانی بخش حاکمیتی، و ما باید به سوالات دوستان پاسخ میدادیم. اگر موضوع یک سخنرانی انرژی بود قطعا طبیعتا موضوع کاملا متفاوت بود و میتونست یک مقدمه و یک مؤخره قابل قبولی داشته باشه. لذا حالا چون شما سوال فرمودید، بران موضوع انرژی عرض کردن، چند موضوع اساسی رو داره. یکی بخش ساختاری است توی کشور که ما با این مشکل داریم، سالها پیش باید اتفاق می افتاد. دیپلماسی انرژی که در دنیا امروز یکی از موضوعات مهم جهان هست، موضوع دیپلماسی انرژی که ما علاوه بر مشکلات تحریمی ولی باز میتونیم، ولی به هر حال به لحاظ این که اون بشنه من صدای شما رو دارم. من صدای شما رو دارم الان. صدای منو دارید؟ عرض کردم اگر که در نشست‌های آینده موضوع سخنرانی در حوزه انرژی باشه، طبیعتاً میتونیم خیلی منسجم‌تر و به موضوعات اصلی بپردازیم. ولی در این نشست به هر حال ما مکلف پاسخگوی دوستان بودیم که حالا در حد که به هر حال توانایی داشتیم پاسخ دادیم.
خواهش میکنم بفهمید، من جسارت میکنم بفهمید.
درست میفرمایید ایشون، واقعا مصرف ما در کشور یک مصرفی است که مهار نداره و به هر حال باید برای این نقطه پایانی رو داشته باشیم. امروز مصرف انرژی به خصوص در حوزه گاز ما تقریبا بنزه کل اروپا مصرف داریم. من خیلی این باید پایان داشته باشه. متاسفانه یکی از دلایل این که ما مصرفمون غیر متعارف است، ای به نقطه کلی اشاره می کنم. شاید این موضوع نه تنها در موضوع حوزه گاز باشه، بلکه در تمام حوزه‌ها، چون مصرف ما سیاسی شده در دنیا، همه خلاصه در حوزه گاز، در حوزه متعدد اقتصادی کشورمون، چون اقتصادمون سیاسی شده، بنابراین تا این قده سرطانی سیاسی شدن اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی از بین نره، اساسا مهار هیچ کدوم از مؤلفه اقتصادی کشور قابل انجام نیست.
بله، فایلو در اختیار میذاریم، احتمالا خلاصه این مجموعه رو سایت مدرسه هم بذاریم، سایت مدرسه اوکراینی، governanceschool.ir governanceschool.ir. من هم تشکر میکنم از اجرای خوب شما، از دو تا سخنران عزیز و متخصص صاحب تجربه مدرسه اوکراینی شهید بهشتی. باید بیش از گذشته این افراد مختلف وزرای عزیز در این 40 سال گذشته رو دعوت کنه، از تجربیاتشون بپرسه و با تجزیه تحلیلی که از اونها میشنویم دانش خودمون در هر حوزه بالا ببریم. من انتظارم از آقای سلیمی معاون محترم پژوهشی اینه که در حوزه انرژی باز هم نشستایی داشته باشیم، چون واقعا تعداد مسائلی که در این حوزه است خیلی خیلی زیاده، پیچیدگی و مسائل خیلی خیلی زیاده و قاطعا خیلی از عزیزان ممکن سوالاتشون فرصت نشده بپرسن. انشالله قول بدیم به مستمعین و حضار و دیگرانی که انشالله دارنده خواهند شنید که ما باز هم وبینارهایی در این زمینه خواهیم داشت. من نقشی در جلسه نداشتم، چون توفیق حضور داشتم گاهی وقتا دخالتهای کوچولو میکردم که شاید کمکی به جلسه باشه، ولی جلسه رو معاونین مدرسه و مجری عظیم که فکر کنم آقای فامیلتون من فراموش کردم، رحیم پور ها،
آقای طالبیان مقدم،
طالبیان مقدم آیزو،
آقای طالبیان مقدم عزیز، من عذرخواهی میکنم، گوشای سنگین من رو بذارید به حساب سن بالا. آقای طالبیان مقدم عزیز جلسه رو به خوبی اداره کردن. من خوشحالم که جوونا دارن میان دست ما رو میگیرن و کمکمون میکنن که مدرسه تعداد جووناش بیشتر باشه. من به سهم خودم از همه حضار محترم، مجری عزیز، سخنرانان و مدیران جلسه تشکر میکنم.